بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله و الارضین و لعن و على اعدائهم اجمعین. شیخ اعظم انصاری رحمت الله علیه بعد از استدلال به آیاتی از قرآن برای صحت بیع فضولی، صحت تأهلیه، بعد از اون رفتن سراغ روایات. به روایات که میرسن اول استدلال میکنن به قضیه عروه بارقی، به این عبارت که قد اشتهر الاستدلال علی به قضیت عروة البارقی، حیث دفع علیه النبی صلی الله علیه و آله و سلم یک دینار پیغمبر صلی الله علیه و آله به عروه دادن و قال له اشتر لنا به شاتن للعضهیه، یعنی عضهیه برای قربانی یک شاتی بخر. فشترا به شاتین، آورد یک دینار رو داد دو تا شات خرید. ثم با احداهما به طریق به دینارن، یکی از شاتها را در بین راه به یک دینار فروخت. فأتى النبی صلی الله علیه و آله به دینارن، به شات و دینار، در بازگشت یک شات آورد یک هم دینار آورد. قال الله رسول الله صلی الله علیه و آله بارک الله لك فی صفقت یمینک. البته حدیث مفصل تر از این شیخ سعی کرده تلخیص کنه. حالا اینجا در این حدیث از چند جهت بحث است. اول بحث از جهت سند این حدیثه. حدیث از لحاظ سند در کتب عامه در صحاح سته ذکر شده. امام رضوان الله علیه هم در اینجا ذکر حدیث را از صحاح سته، صحیح بخاری حتی، صحیح مسلم و ترمذی و ابن ماجه و دارقطنی و خلاصه اینا، اونا شش تا صحاح دارن، صحاح سته میگن. خلاصه حدیث در صحاح اونها وجود داره. در کتب ما هم نه اونطور، در بهار میگیم جلد 100 در طبع بیروت ذکر کرده، در مستدرک الوسائل هم مذکوره. از جهت سند خب اون که در کتب عامه است ما اون رو صحیح نمیدانیم، برای که عامه در جرح و تعدیل روایات خودشان یک مشی دیگری دارن، به اندازه اونها در مشی خودشان افراد دارن که کسانی که شیعه باشه میگن رافضی حدیث قبول نمیکنن، بیشتر کسانی که رد میکنن حدیث قبول نمیکنن به جهت رافضی بودن اینطور چیز است. از طرف اونها از ابن ملجم اینها نقل میکنند و اینها را صحیح میدانند و در کتاب دلائل و صدق که در 6 جلد چاپ شده، علامه محمد حسین مظفر در جلد اول که بسیار خوب اول طرق احادیث اونها را ذکر کرده و ثابت کرده به اینکه احادیثی که اونها دارن در این کتب خودشان از کسان نقل میکنن که خودشان اونها را ضعیف میدانن، مجهول میدانن. علامه امین القدیر ثابت کرده 500,000. بله شما از اول بیا درست کن، چرا شما همیشه وسط میایید که از اول باید بیا درست کن جانم. شما قد نزدیکتر. خلاصه اینه که اولین حدیثی که شیخ اعظم انصاری استدلال میکنه بعد از استدلال با آیاتی از قرآن به حدیث عروه بارقی است. ملخص حدیث را شیخ ذکر میکنند. بعد از ذکر ملخص ما عرض میکنیم که چند تا بحث اینجا لازمه. اولین بحث سند حدیثه. ما باید به یک چیزی استدلال کنیم، حجت باشه. حجت بودن اول به سند برمیگرده، بعد برمیگرده به مدلول و مفهوم. حدیث در کتب عامه ذکر شده. امام رضوان الله علیه در کتابشان از صحا چند از صحایا نقل کرده. آیت الله خویان در مصباح الفقهاء در ذیل صفحاتش از کتب اونها نقل کرده. خلاصه اونها صحای سته قائلن که اونها اون چی در کتاب خودشان صحیح نامیدن. ما این کار نکردیم. ما هیچ وقت نگفتیم به اینکه کدام کتابمان همه حدیث صحیحه. ما علم رجال داریم، احادیث هم ذکر کردیم، اشخاص مراجعه کنن خودشون تشخیص بدن. اما اونا آمدن گفتن به اینکه نه، صحیح بخاری مثل قرآن است، صحیح مسلم مثل قرآن. خب در اینجا یکی از راه های اینه که از چه راهی اونها این حدیث ها را صحیح میگن. آیت الله امینی در کتاب القدیر ظاهرا در جلد پنجم یا ششم باشه 500,000 حدیث از روی مدارک اونها ثابت کرده که در این حال که اونها ضعیفن بر اساس مدارک خودشان ضعیفن همون را حجت بدانن. عرض کردم در کتاب دلائل صدقم آیت الله شیخ محمد حسین مظفر در 6 جلد چاپ شده دلائل صدق. برای خاطر اینکه این کتاب مال علامه بوده است و بعدا اونا آمدن عرض کنم که گفتن به این که این احادیث که علامه ذکر میکنه ضعیفه. ایشان در کتاب دلائل در جلد اول و دوم اینا اول پس که در احادیث عامه، احادیث که اونا در صحاح خودشان دارن، اینها طبق قول خودشان ضعیفن، استناد میکنند به حدیث هایی که خودشان اونها را ضعیف میدانند. خلاصه عروه بارقی حدیثش در کتب اونها وجود داره که عرض کردیم. در کتب ما در بهار جلد صدم طبع بیروت، چون ما دو بهار داریم، دو جور بهار داریم. یک بهار داریم که طبع اسلامی است و ایرانه، یک بهار داریم که طبع بیروته. اینا از اون جلد 50 اون طرف چند جلد جلو و عقب دارند. از این جهت آدرسی که ذکر میشه باید توجه داشته باشیم، آیا طبع بیروت است یا طبع اسلامی ایرانه. در جلد 100 طبع بیروت این حدیث عروه بارقی وجود داره، صفحش هم بنده اینجا نوشتم. بله، در بهار جلد 100 طبع بیروت، جلد 103 طبع ایران، صفحه 136 در آنجا حدیث عروه بارقی مذکور. در مستدرک الحدیث طبع جدید، طبع قدیم مستدرک، در مستدرک 22,000 حدیث وجود داره، در وثائق 35,000، در مستدرک 22,000 که کلن میشه 57,000 حدیث در فقه ما. در مستدرک طبع جدید جلد 13 صفحه 245 همین جریان عروه بارقی مذکوره، ولی در هر دو، هم در بهار هم مستدرک، سند ضعیفه. از طریق ما سند ضعیفه. خب عامه هم که ذکر کردن. بنابراین اولین بحث اینه که ما در سند حدیث بحث کنیم. حجیت حدیث باید ثابت بشه تا ما اون مدرک قرار بدیم. از طرق عامه که ما اون قبول نداریم. امام رضوان الله بعد از بحث در سند از طرق اونا آخرش گفته به این که فن نفس شیء اون در قبول این حدیث از لحاظ سند، چون طرق طرق عامه است و ما طرق اونها را قبول نداریم. و بسیاری مثلا محقق نائینی در منیت و طالب آیت الله خویی در مصباح الفقاهه، الله امام قانی در حاشیه بر مکاسب ایروانی، بسیاری از لحاظ سند تضعیف کردن، گفتن سند ضعیفه. الله مقدس اردبیلی مثلا در شرح ارشاد اینو گفتن سند. اما سقاوی جوهر میگه که اشتهارها، اشتهار این روایت اقنت ما را غنی میکنه از ملاحظه سند. آیا اشتهار یک حدیثی ولو از طریق عامه باشه، از طریق ما ضعیف باشه، این اشتهار سند را درست کنه؟ نه، ظاهرا اشکال اول در سند حدیثه که حجیت از لحاظ سند ثابت نیست. این از لحاظ سند حدیث. اما از لحاظ متن، از لحاظ متن دقت کنید، اونطور که نقل شده اینه که پیغمبر صلی الله علیه و آله به عروه باری یک دینار داده بره شاتی بخره. این رفته به اون دینار دو تا شات خریده. این تقریبا یک تخلفی است از گفتار پیغمبر. را ببینیم چطور میشه درست کرد. این جهت اولای حدیثه. جهت دوم این که در بین راه یکی از شاتها را فروخته به یک دینار، بعد وقتی آمده یک شاتی آورده همراه با یک دینار. یک دینار رو بهش داده بودن بره شات بخره، برای برگشتن یک هم دینار رو آورد هم شاتی آورد. و پیغمبرم بهش فرموده باشه که بارک الله فی صفحتی همین. یک وقت نوشتن در نتیجه دعای پیغمبر به اندازه این شخص برکت پیدا کرد کارش، که می رفت در بازار می خرید 40,000 امثال زالک استفاده می برد و دعای پیغمبر مستجاب شد و مستجاب بشه که اینقدر دستش و کارش برکت پیدا کرد. خب اینجا دو تا بحثه. اولین بحث اینه که این پیغمبر به این فرموده به این که اشتردنا به شاتن رفته دو تا شات خریده، این چطور میشه؟ خود این بیع فضولی نیست؟ بعد آمدن بحث کردن، امام مفصل این بحث کرده، بحث کردن به این که خب شاتن تنوین، تنوین تنکیر استفاده یک شات بخره، دوتا خریده این خود فضولیه. بعد آمدن کردن نخیر، این جنس شات مراده، چون جنس شات مراده دوتا هم بخره، جنس یکی هم بخره جنس. یا گفتن که اگر شاتن بگه دوتا شات بخره به طریق اولا همان حرف اول شامل خریدن هر دو میشه. این از این جهت بحث کردن که این آیا فضولی میشه یا نمیشه. به این ترتیب خواستن از فضولی بودن خارج کنن. این هم برای خاطر پیغمبر گفت که اشتردنا به شاتن، جنس شات مراده، دوتا هم بخره جنس شامله، یا یک شات اگه گفته باشه به طریق اولا داله به فهما بخره این دو شات. در این قسمت بحث کردن. بعد رفتن سراغ بحث دیگه، اونه که در بین راه اینجا یکی از شاتها را فروخت یک دینار گرفت. خب این فضولیه دیگه، برای اینکه خاطر این که این موظف نبوده به این که بعد از خریدن شات دوباره یکی از اونا بفروشه و دوباره پول بگیره. رفتن سراغ اونه بحث کردن. خب بعد آمدن اونجا و داره توجیه شیخ انصاری دقت برای توجیه این حدیثا. و چه اولین علم به رضای مالک داشته باشیم، اصلا به این فضول نیست. یک تفاوت بین حرف شیخ و ما اکثر این بود که شیخ همون رضای باطنی قلبی را کافی میداند در خروج از فضولیت، ولی ما میگیم نه خیر، فضول اگر کاری کرد باید اذن بهش داده بشه تا فضول نباشه. اذن یعنی باید ابراز کنه، اظهار کنه، انشا کنه، بله این بیع شما رو من قبول کردم، اون وقت ما این قبول داریم فضولی صحه تأهلی پیدا میکنه. بنابراین یک فرق مهم بین ما و شیخ انصار این بود. شیخ روی مبنای خودش در اینجا چهار وجه ذکر داره این حدیث. وجه اول که همین هم آخرش قبول کرده که اینجا سه فضولی نیست، برای اینکه این میدانسته پیغمبر صلی الله علیه و آله به کار این راضیه، هر کجا رضایت هم باشه شیخ میگه فضولی نیست، بس این بگه فضولی نیست، به درد بحث ما نمیخوره از این جهت که این از فضولیت خارجه، ولی ما این قبول نکردیم عرض بکنیم. این یک وجه، وجوه شیخ باید بدانی. وجه دیگری که شیخ ذکر کرده این است که فرموده به این که اگر دقت کنید اگر کسی معامله فضولی انجام داد، چون عمده اشکال در اینه که این عروه در اون معامله دوم گوسفند را که خریده بود، یه خب دو تا گوسفند بود، یکی از گوسفندها را به او داد، پولش هم گرفت، عقد فضولی این است که عقد جاری کنن، اما قبض و اقباض جایز نیست بدون اجازه مالک. خب فضول این کار را کرده، این یکی از گوسفندها را داده و پولش هم گرفته، اینو ما چجور توجیه کنیم؟ خب حالا توجیه دوم شیخ این است که بگیم اینجا عروه مرتکب حرامی شده، برای خاطر که اون اولی اشتردنا به شاطن درست کردیم، اون به این فضولیه، اما اینکه اقباض یک گوسفند و قبض سمن اون گوسفند، این کار حرامیست، این هم میکنم. حالا این بچه دوم داریم کلام شیخ نقل میکنیم، کلام شیخ انصاری داریم نقل میکنیم، به نقل اشکال دارید یا به منقول؟ میگم ما نقل کلام شیخ داریم نقل میکنیم، میگه شیخ چی گفته؟ اگر کسی کلام کسی نقل کرد اون وقت اشکال درسته که اون ناقل برخلاف نقل کنه، اون ناقل اشتباه کنه، بگیم شما اشتباه میکنید، نقل شما درست نیست. بله اگر چنین اشکالی کسی بکنه، بله به ناقل وارد، و الا باید صبر کنن ناقلی که صحیح نقل میکنه حرفش تمام کنه، بعد اینو خود اون ناقل چی میگه، وقت منقول علیه هم حق داره که اشکال بکنه. خب ما توجیهات شیخ میگیم، چهار جا از شیخ ذکر کرده برای این حدیث عروه بارده. وجه اول همون بود، گفته از فضولیت خارجه، چون برای اینکه میدانسته به این که پیغمبر راضیه دیگه، هر کدی رضایت باطنی باشه کافیست در این فضولی نباشه، اینه تعقیب کرده، به همین هم تکیه کرده ایشان. خب از این جهت میگه به درد نمیخوره که ما در به فضولی بحث بکنیم، این کار عروه از فضولیت خارجه. اون اولی که انجام داده به امر پیغمبر بوده، اشتردن را به شاتن، اما یکی از شاتها را فروخته و پولش هم گرفته، شات را هم تحویل داده، این یک کار حرامی کرده باشه، برای اینکه بعد از اینکه به فضول صحیح بدانیم، اجازه هم کاشف بدانیم یا رضای باطلی قبلی کاشف بدانیم، این کار یک کاریش که با پیغمبر در این کار مشورت نکرده بوده که یک گوسفند را بده مال پیغمبر دیگه، پولش هم بگیر، این قبض و اقباض شرامه. این هم حرف دوم شیخ انصاری داره. حرف سوم این است که دقت بفرمایید، حرف سوم این است که اگر ما در بیع فضولی قائل باشیم به اینکه بیع فضول صحیحه، یک اجازه بعدی را هم کاشفه بدانیم، چون بحثی خواهد آمد که اجازه بعدی از مالک ناقل است یا کاشف است. کاشف آنش اینه که از آن اول که واقع شده صحیح است. بله میگه اگر قائل باشیم به این که اجازه کاشفه است و اجازه هم کاشفه، اگر بدانیم قبض و اقباض بر اساس اون را صحیح بدانیم، کار عروه همین بوده، به این فضولی بوده و به این فضولی پیغمبر بعدن گفته بارکالله فی صفقت که همینی که اجازه داده، اجازه هم کاشفه است. کاشفه بودن اقتضا میکنه که اقباض اون گوسفند و قبض پولش حلال باشه. اینم سومه و وجود شیخه میگه. چهارم چه بگیم؟ چهارم بگیم به این که در اینجا بازن دقت کنید، بگیم به این که اون اولی که به این فضولی بود و علم به رضای پیغمبر داشت اینا، اما این دومی که یک گوسفند را فروخت به یک دینار در بین راه و اینها، این اینطور بگیم، بگیم اون خریدار میدانسته که این فضولیه، عروه داره فضولیان این کارو میکنه، عروه وظیفه نداره که گوسفند بفروشه، گوسفند بخره بیا، اون میدانه که فضولیان این کار را میکنه، اون خریدار. فروشنده هم میدانه که پیغمبر راضی به این کاره. قائل بشیم که اگر علم به رضا باشه بر اساس اون رضا تصرف در مال اشکال نداره. اینجور چهار تا بچه، این چهار تا بچه شد مال شیخ. ولی شیخ خودش اصرار داره به همون بچه که اول گفتیم که بگیم جایی که رضای باطنی داره مالک اون فضولی نیست. اینجا هم چون اون میدانست عروه که پیغمبر به این کار راضیه، بنابراین جریان کار عروه غیر از بحث فضولیه. شیخ میگه فضولی اونجاست که رضای باطنی کافی نیست، ما میگیم باید اجازه بده. رضای باطنی دانستن عروه، شیخ میگه از فضولیت خارج، ما میگیم از فضولیت خارج میشه و اینو تکیه میکنه به همین. و از این جهتم بحث این حدیث را از بی فضولی خارج میکنه، برای که بحث ما در جایست به این که اون شخصی معامله انجام بده و بعدن بگه به مالک، مالک اجازه کنه، اما رضای باطنی در قلب اون شخص مالک کافی نیست در خروج از فضولیت. شیخ میگه چون این کافی هست، از این جهت این بحث عروه در جایی پیغمبر راضی بوده، جایی که راضی باشه دیگه فضولی نیست. این حدیث به درد بحث ما نمیخوره چون برای که خارج از بحث ماست. بعدم شیخ کم کم شیخ میاد به این که اصلی میشه گفت که این معاطاته، اصلا در اینجا صیغه ای که لازم بشه نبوده، معاطات است. میره بحث معاطات. خب بحث معاطات یادتونه ما اونجا بتونیم معاطات هم خودش بیعی است، اصلا اساس بیعی اصلا معاطات است. اینا برده بحث معاطات رو از اینجا خارج کرده و که این حدیث به درد نمیخوره، برای خاطر که مربوط به رضاست و برای معاطات است و این کلامشه. خالا اگه فرمایش دارید رجا کلامشه فرمایید. فرمایید که استدلال به حدیث درسته؟ درست. برای خاطر اینکه فضولیان این کار رو کرده و پیغمبر رو گفته بارک الله فی صفقت، بله؟ بله. اما اشکال مطلب اینه که اشکال عمده‌ای که در حدیث هست غیر از سند را، سندش هم که ضعیف بود، اشکال عمده در حدیث هست که این عروه بارقی از قرار معلوم این وکیل خرج بوده. اشخاص بزرگ در خانه هاشون یعنی پردارن بیره معامله انجام بده، ماست میخره، سبزی میخره، گوسفند میخره، چی میخره، اینا این وکیل خرجه. از اول به این شخص اطمینان دارن، این وکیل کردن بره معامله انجام بده. اون دیگه فضولی نیست. فضولی در جاییست که یک نفر بدون این که مالک به او چیزی گفته باشه خودش بره جنس کسی بفروشه، بعد بیاد به مالک بگه، مالک هم از داد، این میشه فضولی. اگر بگیم ما این ظاهر مطلب اینه، آیت الله خویی چند نفر گفتن به نظر بنده همینطور میرسه، قضیتون فی واقعتن، ما یه وقت بس می‌کنیم در یک لفظی چه استفاده می‌کنیم، یه وقت یه فعلش هستی، فعل ذو وجوه و زبان هم نداره، فعل دیگه عروه بارقی این کار کرده، پیغمبرم بشه بکن. آیا چه کاره بود عروه؟ آیا عروه یک آدمی بود پیغمبر بشه یه دفعه گفت این کارو بکن و آهدارت فروخته و اونطور میشه فضولی؟ یا نه خیلی اینطور نبوده، وکیل بوده، مثل مثلا ما علف نخونه است برای امام صادق علیه السلام امثال داریم که ائمه کسی داشتن، نوعان افراد اینطورن. شما خودتان ممکنه که خب همه این مال مال شماست دیگه، پسر شما یا مثلا فرض کنید که یک شخص دیگه طرف شما میره معامله میکنه، فضولی نیست اینا. چرا خیلی که اینا پولای شما دستشون از صبح میرسن که آقا چی لازم داریم، ماس و پنیر و سبزی و فلان و فلان میخوره بره. تقریبا عروه یک همچین سمتی داشته، بنابراین به دست ما شما که فعل عروه است، فعل زبان نداره، اما یحتمل همون احتمال که آمد کافی است که به درد استدلال نخوره. از این جهت استدلال کردن به حدیث عروه بارقی برای ما نعنفی بسیار بسیار مشکله. بله نمیتونیم استدلال کنیم. امام رضوان الله همین احتمال داره، آیه خویی هم دارن، محلوم دارن، آینی دارن، محشین دارن، یوانی داره، قیله داره و چون اسم میشیم فعل این شخص فعله، از این جهت استدلال کردن به فعل خیلی مشکله. اما چند تا مطلب باز عرض میکنیم برای روشن شدن مطلب. در بهار، حالا دقت کنید، در بهار همان جلد 100 چاپ بیروت، همین جریان عروه را از یک شخص دیگه نقل میکنه، اون نام حکیم ابن حزام. حکیم ابن حزام این دو تا جریانه، یک جریانه در بعض کتاب عروه است، در بعض کتاب مثل این حکیم ابن حزامه. اننده بیار دقت کنیم ببینیم این با اون مرد که از عروه گرده این فرق داره یا نه. ان النبی صلی الله علیه و آله به اسمه به دینار یشتری له ازهیتن فشتراها به دینار و باها به دینارین فرجع فشتر ازهیتن به دینار و جاء به دینار الى النبی صلی الله علیه و آله. این آیا با اون که خواندیم فرق چیه؟ این با اون مال عروه فرق چیه؟ در این که این از حکیم ابن حزام، اون عروه بارقی است، ولی یه فرق دیگه دارن. یه دفعه دیگه بخونم ببینیم شما بگید که فرقشون چیه. آیه اسناد شریف شما دقت کنید، شما چون اشکال میکنید خیلی. ان النبی صلی الله علیه و آله به اسمه به دینارن یشتری له ازهیتن فشتراها به دینارن و باها به دینارین فرج فشتر ازهیتن به دینار و جا به دینارن نویسن. فرق چه با اون؟ بلنگی خرابه؟ تی بلنگی خرابه دیگه اونی؟ چرا ایشان چی؟ نبودن چند روز ثقل سامعه که نمیاره، اما خب بالاخره حالا تفاوت اینه که این فرق داره، این فرق داره با اونی که ما خواندیم با مال عروه، با مال عروه فرق داره. برای اینکه مال بی دقت کنید، مال عروه این بود که پیغمبر بهش یک دینار داد صلوات الله علیه و آله که بره شات بخره، رفت دوتا خرید، یکی تو راه فروخت به یک دینار، هم دینار را آورد هم شات را. اما اینجا نه خیر، اینجا هفته اول به یک دینار یک شاتی خریده، درسته؟ اول این کار کرده، بعد فباها به دینارین، اون شات را به دو دینار فروخته. این با اون فرق داره، اون این بود که یک شاتی خرید، بعد دو تا شات خرید یکیش تو راه فروخت. این نه خیر، اول رفته یک دینار داده، یه دونه شات خریده، بعد یکی از اون شات ها رو به دو دینار فروخته. نداشته منجا چه این چیزی، یکی از شات ها رو به دو دینار فروخته، اون وقت بعد دو دینار که گرفته یکی از اون دینار رو داده یک شاتی خریده. بعد شات آورده با یک دینار، این با اون فرق داره. بله. بس بنابراین اینجور هم نقل شده، این در جلد صدوم بهار از حکیم هزام نقل میکنه، علاوه بر این سندش هم ضعیفه. خلاصه حدیث سندن ضعیفه، دقیقتن هم برای که فعل زبان نداره. ما نمیدونیم بگیم که بعضی گفتن سمسار بوده، سمسار الان بینید این سمسار با فصول فرق داره. سمسار کسی است که در دکانش متاهای گذاشتن، گفتن داره بفروش برای ما، اون فضولی نیست، وکیلش کردن میفروشی فروش ها میره. این غیر از سمساره. بعضی فکر کردن که این عروه وارقی این افسار مثل سمسار، انه سمسار فرق داره با این. حالا باز مطالعه کرد فرق داره.